پدر ساسازیمون استاد ابراهیم قنبری مهر،
خدا انشالله سلامت بداره ایشون رو،
که برای اولین بار این تکنیک رو انجام دادن و ما طرحی رو در ذهنمون داریم و اجرا کردیم و اجرا خواهیم کرد که این تکنیک کوک رو هم روی ساسامون اعمال بکنیم. از جمله کارهای دیگه کردیم استفاده از رنگ‌های گیاهی هستش روی ساز، که خب به طب اگر رنگ به قول معروف حساب شده اعمال نشه روی ساختار یک ساز، میتونه تاثیرگذاری داشته باشه روی صدادهی ساز، که اینا تماما وارداتی هستش. ته آزمایشی که انجام دادیم این کار رو روی ساز انجام دادیم ما. و یکی از حرکت‌های دیگه هستیم که ما سازها رو با پیشرفت تکنولوژی روز نانو می‌کنیم، که خیلی از عزیزان این مشکل رو دارن در مناطق شمالی کشور یا جنوب که رطوبت، درصد رطوبت هوایی زیاد هست، ما با استفاده از این مواد بدون تاثیرگذاری منفی اینها رو به قول ما اعمال کردیم و شاید صدای خیلی بی‌نظیر شه و ماندگاری ساز.
سپاس از هر دو بزرگوار. یه فرصت میگویه تماشای خانم رکنی.
بله تشکر میکنم، مطالب خیلی خوبی مطرح شد در این گفتگو کردیم با آقایان رسول پرنور و سلمان پرنور، دو سازنده سنتور، در واقع میتونم بگم از دو نسل. تشکر میکنم از حضورتون در بخش گفتگوی برنامه نیستان و با شما خداحافظ.
تا زود و بدرود.
خدا نگه دارتون.
خدا حافظ.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
آی هی بچه سلامتی اوجا دامر اوجا دامر
نیستان.
هسته ای نازنین باخت دلداری وفا، روشنی عشق و صفا، امرو گربارانه هست ای نازنین باخش دلداری وفا، روشنی عشق و صفا، امرو گربارانه.
در بخش پایانی برنامه همراه میشیم با استاد کیوان ساکت در بخش موسیقی از ایده تا اجرا.
قدیم احترام و درود و مهر به همه مردم ایران، هموطنان عزیزم، به ویژه علاقمندان به موسیقی ملی ایران. در ادامه توضیح دستگاه‌ها و آوازهای موسیقی ایرانی به ضربی‌ها رسیدیم و قدری ضربی‌ها رو توضیح دادیم و بعد ضربی‌های ردیف و سپس فرم چهار مضراب. اکنون برای آنکه آب لطفی به این درس ها و به این مباحث ریخته باشیم و ضمناً تنوعی هم در این میان پیش بیاید، از مجموع درس هایی که دادیم قدری بداهه نوازی با همراهی پیانو رو خدمت شما تقدیم میکنیم. این بداهه نوازی در دستگاه همایون و در گوشه های بیداد و فرود و درآمد اجرا شده است. امیدوارم با شنیدن این بداهه نوازی و یادآوری درس های گذشته بتوانید به روشنی و خوبی گوشه های بیداد و درآمد رو در دستگاه زیبای همایون به خاطر بسپارید و فرا بگیرید.
Thank you.
آنچه شنیدید بداهه نوازی تار به همراهی پیانو در گوشه های بیداد و درآمد همایون بود.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای اجرای این بخش از برنامه و همچنین از شما شنوندگان خوب نیستان که امشب هم با ما بودید و این برنامه رو شنیدید. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
یه آلیس بدین.
کدومو بدم؟
همشو بدین.
بچه‌ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
با بهار دلنشین زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم. همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آب لیمو بهانه بود، به هم دیگه سر می زدیم. آب لیمو از قدیما یک و یک خوب می شه، طعم غذا با یک و یک، هم سلامت هم طبیع. آب لیموی یک و یک،
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
بابا
بله،
یه آهنگ جدید یاد گرفتم بزنم.
به به، بزن ببینم. این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود.
خوبه بدونیم معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
برات آورده گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی، به اسم کودک، عسل و ارده، میونه وعده، غذای کامل، بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطر. خاطره مخصوص کوچولو هاست. دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین است. بخند و شادی کن بشین و بازی کن. کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
شبتون بخیر باشه شنوندگان ارجمند. در ادامه برنامه های این بخش رادیو فرهنگ میرسیم به برنامه روزنه، به مدت 15 دقیقه میشنویم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه روزنه با نام و یاد خدا و سلام بر شما شنوندگان ادب دوست و جویا و کنجکاو ادبیات انسانساز فارسی. میدانید که در این ساعت مختنم و عزیز و در این برنامه از بنمایه‌ها و نکات ارزنده و کمتر دیده شده ادبیات فارسی با شما گرامیان سخن میگوییم. یکی از مضامین پرتکرار در ادب فارسی مضمون ناب و دلنشین عشق است که در تلاش و جستجوی مفاهیم و بسامد آن در ادبیات فارسی هستیم در برنامه روزنه. امید که مورد توجه شما بزرگواران قرار گیرد. با ما همراه باشید.
فکر زنجیری کنید یا غلام.
عشق در زبان فارسی کاربردی چندگانه دارد. عارفان، عاشقان، شوریدگان عشق معنوی و رندان و قلندران و سخن عشق در هر یک از این سرفصل‌ها تفسیر خاص خود را خواهد یافت. ابوالحسن ابن سیف الدین محمود، معروف به امیر خسرو دهلوی، متوفا به سال 725 هجری، بزرگترین و پرکارترین شاعر پارسیگوی هند است که در اوائل حال سلطانی تخلص می کرده. تصانیف و اشعار فارسی او را در تذکره ها بیشتر از 400 هزار بیت نوشتند. از آن جمله دیوان اشعار او شامل 5 قسمت تحفت الصغر، وسط الحیات و غرت الکمال، بقیه نویه و نهایت الکمال و جواب خمسه نظامی، مطلع الانوار، شیرین و خسرو، مجنون و لیلی، آینه سکندری و 8 بهشت، قران السعدین و 9 سپر و مفتاح الفتو و درانی و خضرخان که گذشته از مزایای ادبی ارزش تاریخی و اجتماعی هم دارند. قران السعدین مجموعه از یک سلسله تشبیهات عالی قلمی است که مسائل و موضوعات مختلف را مجسم می‌سازد. به علاوه یک نکته کاملا بکر را از اشعار امیر خسرو برای شما روشن می کند که امیر خسرو به راستی شاعر عشق است. کافر عشقم، مسلمانی مرا در کار نیست. هر رگ من تار گشته، حاجت زنار نیست. از سر بالین من برخیز ای نادان طبیب، دردمند عشق را دارو به جز دیدار نیست. ناخدا در کشتی ما گر نباشد گو مباش، ما خدا داریم، ما را ما خدا در کار نیست. خلق میگوید که خسرو بت پرستی میکند، آری آری میکنم، با خلق عالم کار نیست.
از سری بالین من برخیز ای نادان طبیب، از سری بالین من برخیز ای نادان طبیب، دردمند عشق را دارو به جز دیدار نیست. کافری عشقم، مسلمانی مرا در کار نیست.
و قدیمی‌ترین شاعر فارسی بومی هند که از او چندین شعر به ما رسیده عبدالله روزبه اندوکتی است. هم روزگار سلطان محمود غزنوی در لاهور زندگی می‌کرده است. محمد اوفی از نخستین تذکره نویسان نامش را در لباب الالباب آورده، ولی اشعاری که از او در اختیار داریم چندان کم است که نمیتوان در مورد شعر و مقامش درست قضاوت کرد. به نرگس بنگری چون جام زرین، به زیر جام زرین چشم چشمه، و گویی چشم معشوق است مخمور، ز ناز و نیکویی گشته کرشمه، که میکوشد از رای روشن و زمینی در وصف عشق بگوید. مسعود سعد سلمان همدانی بود، ولی ارباب تذکره درباره زادبومش اختلاف دارند. به نام گفته اوفی در همدان به دنیا آمده، دولتجا مولدش را جرجان می داند، واله داغستانی می گوید که اصلش از همدان است ولی مدتها در لاهور به سر برده است. استاد بدیع الزمان فروزانفر در کتابش سخن و سخنوران زادگاهش را لاهور نوشته است. اشعارش متأثر از سروده های عنصری، منوچهری، ناصر خسرو و فرخی است. در عشق به صفات و عواقب گرفتاری در عشق پرداخته و شاعری واقعی راست و به راحتی معتقد به نتایج گاه تلخ این مقوله در زندگی آدمی است. از همین جهت است که میگوید از خط وفا سر مکش و دل مبر از من، که این عشق همه رنج و غم و درد سر آمد. عارفان میگویند تعقل و عشق ورزی. آنان خواستند تا میان عقل و عشق رابطه کلامی و منطقی و نظمی شاعرانه برقرار کنند تا در آن رابطه و نظم بلندی مقام عشق و فرودستی مقام عقل را به رخ بکشند. اما اینکه عشق ورزی کار چه کسانی میتواند باشد، در این باره عارفان فقط به اشارتی سخن گفتند. حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، وندر دل آتش درآ، پروانه شو پروانه شو. هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو. چون که مولانا شیواتر از همه شاعران از همین منظر داده سخن داده است. مولانا جلال الدین محمد رومی هستی را بدون وجود عشق قابل تصور نمی داند. مثنوی مولانا نغمه عشق الهی است. ما چو چنگیم و تو زخمه میزنی، زاری از ما نه تو زاری میکنی. ما چو ناییم و نوا در ماز توست، ما چو کوییم و صدا در ماز توست. با این همه سخن در مثنوی و دیگر آثار مولانا، شیفتگی او به شمس تبریزی راه دیگری است در تفسیر زندگی و آثار مولانا جلال الدین محمد بلخی. تأثیر عشق گونه شمس را بر مولانا در این ابیات به راحتی میتوان درک کرد. مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم.
برخورد شمس و مولانا به علت تأثیر عجیبی که شمس داشته است شکل افسانه گرفته. اصلا تصور این که یه ملای مقتدر متنفذ و یک فقیه جامدی غیر قابل نفوذی تبدیل بشود به هیچ، باید چقدر این تأثیر قوی باشه. میگویند که
استاد شادروان دکتر عبدالحسین زرین کوب
مولانا بر استر سوار، عنان استرش رو گرفت، گفت سر را فعالم معنا فعالم معانی. چی میگویی؟ محمد بزرگتر بود یا بایزید؟ بایزید بسطامی. طرز سؤال در ملای عام، در جلوی مردم، مقایسه کردن بین رسول خدا با یک درویشی که در نظر بسیاری از مردم امثال اونها ملحد شناخته می شدن، با اون شیوه بیان شمس که خیلی خودش می گوید سخنم بر وجه کبریا می آید، مولانا رو متأثر که اصلا مدهش به دهشت افتاد، دچار دهشت شد مولانا. گفت که محمد خاتم پیغمبران است، او را با بایزید چه نسبت؟ گفت پس چرا محمد ما عرفناک گفت، ما عرفناک حق معرفتک، ما تو رو خدایا، ما تو رو اونچنون که شایسته شناخت توست نشناخت. و بایزید گفت سبحانی ما اعظمشان، تسبیح بگویید مرا، چقدر مقام من و شأن من والاست. پس چرا بایزید چنین گفت و محمد چنون گفت؟ مولانا روایات هست که سکوت کرد، ناراحت شد، جواب داد یا نداد، چون اختلاف هست در روایات و البته جوابش رو دیگران نقل کردن که این مسئله ساده بود و حتی استاد ما بدیع الزمان فروزانفر که خداوند او رو در پناه رحمتش داشته باشد میگوید که میشان میگویند که خب این سوال سوال ساده‌ای بود، برای مولانا مشکل نبود و عجیب است و بعید است که چنین سوال ساده‌ای کرده باشه، چون که جوابش این بود و گفتن که بایزید تنگ حوصله بود، به یک جرعه که سرکشی بدمستی و عربده کرد. محمد دریانوش بود، هر قدر که به معرفت دست میافت بیشتر از اون رو میخواست.
مولانا عشق را پاکیزگی از بدی‌ها می‌داند، راهی برای رسیدن به آرامش و بهترین شیوه برای گذران زندگی تا آنجا که همگان را به عشق دعوت می‌کند. هر که را جامز عشقی چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد. مرحبا ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علت‌های ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. زیب النسا بیگم متخلص به مخفی، زیسته سالهای 1048 تا 1113 هجری قمری، دختر بزرگ شاهنشاه اورنگزیب و شاگرد ارشد ملا محمد سعید اشرف مازندرانی است. وی بزرگترین شاعره فارسی زبان هند است که در علوم عربی و فارسی دانا بود. اکثر اوقات در صحبت اهل ادب و تشویقشان می‌گذراند و هیچگاه ازدواج نکرد و در سرودن شعر ماهر بود. دیوانش بالغ بر 15,000 بیت مشتمل بر غزلیات و قصاید و مخمسات و رباعیات و ترجیبند و ترکیبند است، از سبک عرفی پیروی کرده. میگوید بلبل از گل بگذرد چون در چمن بیند مرا، بت پرستی کی کند گر برهمن بیند مرا. در سخن مخفی شدم مانند بو در برگ گل، هر که خواهد دیدمم گو در سخن بیند مرا. زیب النسا بیگم در شناخت و دریافتش از عشق نگاهی جامع و قابل ستایش دارد. در عین توجه به حکمت تعقل از تأثیر شگفت عشق نیز غافل نیست. عشق چون آید برد هوش و دل فرزانه را، دزد دانا می کشد اول چراغ خانه را. آنچه ما کردیم با خود هیچ نابینا نکرد، در میان خانه گم کردیم صاحب خانه را. میرعلی شیر متخلص به قانه، در گذشته به سال 1203 هجری قمری، پسر عظمت الله کثیرالآثار و از جهت تنوع بزرگترین شاعر سند به حساب است. 12 ساله بود که شروع به سرودن شعر کرد و اسم خود را تخلص قرار داد. چندی نگذشت که دیوانی 8,000 بیتی مرتب کرد، اما به عللی چند به آب شست. سپس تخلص مظهری برای خود انتخاب کرد که بعد از مدتی به قانع تبدیل کرد. آثار نظمی موجود او عبارتند از دیوان قانع در حدود 9,000 بیت. قانع در عشق بسیار قانع کننده سخن گفته است. از مقوله ذهنی در آثار او به راحتی میتوان به درکی طبیعی رسید. از مثنوی محبتنامه او فرازهایی را با هم میخوانیم. سزاوار ثنای است آن خداوند که دلها را به دلها داد پیوند، محبت را پدید آورده از خیش از آن دلهای عشاقش بود ریش، به مجنون در رخ لیلی نموده اگرچه خیشتن مقصود بوده، نبوده غیر مجنون کام لیلی، چه شد گر بود او بود نام لیلی.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. برنامه ی روزانه رو با هم شنیدیم و در ادامه شنیدنی های تاریخ رو تقدیم میکنیم.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا. سلام بر شما شنوندگان محترم. یکی از مشهورترین شخصیت‌های تاریخ هنر معاصر ایران، محمد قفاری، معروف به کمال الملک است. او از هنرمندان به نام عصر قاجار در نقاشی بود که فصل تازه ای را در بخش هنرهای تجسمی ایران گشود. او با کشیدن تابلو تالار آینه از سوی ناصرالدین شاه به کمال الملک ملقب شد. در این برنامه به مناسبت سالروز درگذشت او از زندگی و کارنامه هنریش خواهیم گفت. از شما دعوت می‌کنیم همراه و شنونده این برنامه باشید. محمد قفاری، ملقب به کمال الملک، نقاش شهیر ایرانی، سال 1224 شمسی در کاشان به دنیا آمد. تعدادی از اعضای خانواده او اهل هنر و نقاشی بودند. محمد را در چند ماهگی به دهی بسیار سرسبز و خوش آب و هوا در نزدیکی کاشان بردند. طبع حساس و دل نازک محمد در روستایی سرسبز که شکوه کوهستانش چشم را خیره می کرد پرورش یافت و قلب او لبریز از عشقی سرشار به طبیعت شد. او از تنور تک زغالی بر می داشت و روی دیوارها ورقهای حساب و کتاب پدر، زین اسبها و گاهی دور از چشم پدر و مادرش بر روی دیوار سفید شده با گچ اتاق نقاشی می کرد. محمد نقشهای گوناگونی می زد و بیشتر درخت سنوبری می کشید که روی تپه کنار نهر رویده بود. محمد ساعتها در دل طبیعت بود و به رنگها و برگها و تصویر مواج درخت که بر سطح زلال نهر می افتاد خیره می شد. محمد اگر در خانواده ای معمولی به دنیا آمده بود، بیشک به خاطر نقاشی در دفتر حساب و کتاب پدرش تنبیه می شد. اما پدر دست نوازش بر سر او می کشید و با دادن یک دست کاغذ و مداد خوب او را تشویق می کرد. در خانواده او هنر و به خصوص نقاشی از اهمیت